أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 341 داریم ادامه شرح فرمایشات جناب فارابی را میخونیم. ایشون فرمودن که مفارقات نمیمیرند و نه فاسد می شوند، وگرنه باید در آنها قوت موت و فساد باشه تا آخر. از این که مفارقات مرگ ندارن، روی این مبنا که فرمودید مرگ به معنای اگر، به معنای قطع علاقه نفس از بدن و جدایی انسان از غیر خودش باشه، به این معنا مرگ در اونها راه نداره، برای اینکه مفارقات نوریه بدن نداره. منتها یه نکته ای هم باز در اینجا نیاز داریم برای تکمیل بحث، و اون اینه که صرف این که مفارقات بگیم که بدن ندارن هم درسته که بگیم مرگ ندارن، منتها باید به نحوه تعلق توجه کرد که نحوه تعلق نفس، نفس انسان، نفس حیوانی به بدن تعلق استکمالیه. ما به این بدن تعلق داریم که به کمال برسیم، این بدن را واسطه قرار بدیم، وسیله قرار بدیم برای رسیدن به کمال، ولذا تعلق نفس به بدن تعلق استکمالیه. و نشأه طبیعت را هم تعبیر می‌فرمایند که بدن عالم عقل، عالم مثال. پس روی این تعبیر عالم عقل، موجودات مجرد عقلی، مفارقات، اینها به منزله نفس و روح عالم ماده. منتها توجه دارید که تعلق موجودات مجرد عقلی به عالم ماده تعلق استکمالی نیست، بلکه تعلق تکمیلی، و اونجایی اون موجودی که تعلق به بدن داشته باشه، این موجود مرگ داره که تعلقش تعلق استکمالی باشه. و چون تعلق عقول مفارقات به بدنشون، یعنی به موجودات این نشأه، تعلق تکمیلی هست نه استکمالی، ولذا در اونها موت راه نداره. و هیچگاه، این را هم توجه داشته باشید که یک فرقی که بین تعلق استکمالی با تعلق تکمیلی هست اینه که در تعلق تکمیلی هیچگاه علاقه اون مکمل از متکمل و مستکمل قطع نمیشه، چون لازمش قطع فیض حقه. مثلا ما بگیم که میشه که یه وقتی، یه لحظه، یک آن موجودات مجرد عقلی از تعلق تکمیلی این عالم قطع بکنن، بگم ما دیگه نسبت به نشأه طبیعت تعلق تکمیلی نمیخوایم داشته باشیم؟ امکان نداره. چرا؟ برای اینکه تعلق کامل مکمل به مستکمل از باب علیت هست، و علت هیچگاه، علت تامه هیچگاه دست از فیض و دوام فیض بر نمی داره و راه نداره، که علت علت تامه باشه و به معلول خودش فیض ندهد. ولذا اون بحث سنگین بین آقایان حکما، حکمای مشا و بالاتر از اونها با متکلمین که متکلمین قائل به انقطاع فیض می شوند، میگن یه خدایی بود و از ازل عالم نبود و این خدا شروع کرده عالم رو ساخته. اینجا متکلمین یعنی مشاء و فلاسفه در ازای فرمایش متکلمین میفرمایند که آخه تعلق علت تام به معلول تعلق تکمیلیه و تعلق تکمیلی و فیض علت به معلول علت تامه معنا نداره منقطع بشه، که اگر بخواهد منقطع بشد یا نقص در علت پیش میاد یا عدم انگیزه و امثال اینها در اوست که نیاز به انگیزه خواهد داشت در مقام فعل، و این هیچ کدام در حق علت تامه صحیح نیست. ولذا علت تامه دائما در حال افاضه است، دائما هیچگاه فیض خودشو قطع نمی کنه، مطلق راه نداره اصلا، امساک فیضش راه نداره، ندادن فیض راه نداره. چرا؟ به ادله‌ای که در جای خودش مستقر هست و بیان میشه که جناب علامه طباطبایی در همین اواخر نهایت الحکمه این رو برهانیش کرده. حالا انشاءالله باز بحث پیش میاد و برز محضر میرسونیم، بحث علت معلول پیش بیاد تقدیم میکنیم. ولذا تعلق علت تام به معلول تعلق تکمیلیه و معنا نداره که علت دست از افاضه فیضش برداره، امکان نداره. روی این اساس هیچگاه موجودات مجرد عقلی که واسطه فیض حقن در افاضه فیض به عالم ماده، چون اون علت تامه حقیقی یعنی خدا هیچگاه دست از افاضه بر نمی دارد، فیضش منقطع نمیشه، این وسائط فیض حق هم که مفارقات نوریه باشن، اینها هم هیچگاه دست از افاضه فیض به نشأه طبیعت بر نمی دارن. ولذا قطع علاقه تعلق تکمیلی عالم ماده، عالم عقل به عالم ماده راه نداره، امکان نداره که قطع علاقه کنه. و همون جوری که دیروز برز رسوندم، این فرمایشی که در اذهان عامه هست که اگر انشاءالله به لطف خدا این بحث رتق و فتق را، خیلی حرف بلندیه و خوب این رتق و فتقی که آقا این نظریه رو دادن، خداییش این نظریه هنوز ولی حیف شده، باید طرح بشه، باید بحث بشه، باید روش خیلی کاوش بشه، مگر اینکه قیامت مردم ما به این معنا کنیم که بادم بکنیم، و الا اون طوری که در منابع رو در صحبت‌های اغنایی که به صورت خطابی هست و وعظ هست و موعظه هست و بایدم باشه، نمیگیم نه، منتها باید ذهن مردم رو هم کنجکاو کرد که آقا این اندازه‌ای که داریم میگیم این الان به اندازه وعظ و موعظه و منبر هست، و الا برهان فوق این حرفا رو میخواد. این اندازه‌ای که در ذهن مردم هست که یک روزی فرا برسد نشأه طبیعت مطلقا از بین برود، آسمان، زمین، موجودات، آخر این نشأه طبیعت مستفیزه، اگر مستفیض از بین برود لازمش قطع فیض از مفیزه و مفیز عالم عقله، پس لازمش اینه که دیگه عالم عقل تعلق تکمیلی با عالم ماده نداشته باشه، و شما تعلق تکمیلی عقل را با عالم ماده بردارید، عقل را از عقل بودن ساقط کردید، باید لازمش اینه که عالم عقل رو بردارید. وجود فرشته هایی که تعلق تکمیلی به این نشأه دارن باید برداشته بشه، جبرئیل در صورتی جبرئیل است که تعلق تکمیلی به مادون داشته باشه علم بیاره، و میکائیل در صورتی عنوان میکائیلی دارد که تعلق تکمیلی به مادون داشته باشد رزق برسونه، و اسرافیل در صورتی عنوان اسرافیلیتش حفظ است که تعلق به مادون داشته باشد، امات و احیا کند، دم به دم از نقص بمیراند با کمال زنده کند. و جناب حضرت عزرائیل در صورتی تعلق تکمیلی دارد که دم به دم جنها را از نشأه طبیعت بگیرد به سوی مقام تجرد ببرد، که ما از همون روزی که به صورت یک قوه و یک نیروی بودیم در نطفه از همونجا جناب عزرائیل وارد شده، هی داره یواش یواش این قوه را هی میکشه بالا، قویش میکنه، قویش کرده، آورد به سرحد تجرد برزخی رسون، به سرحد تجرد عقلی داره میرسونه و میخواد به جای برسونه این قوه را که حالا گفتیم نفس ناطقه، به جای برسونیم که بهش میخواد بفرماید که جناب نفس، آقا شما دیگه الحمدلله به جای رسیدی که دیگه نیازی به آلات مادی در کار خودت نداری، اون چرا که برای خودت به عنوان بدن مثالی ساختی با او کار کن. کار عزرائیل همینه که حالا ما اسمشو گذاشتیم مرگ. این در صورتی عنوان عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل محفوظ است که عالم ماده باشه. اگه عالم ماده نباشه باید وجود جبرائیل برداشته بشه، باید وجود عزرائیل برداشته بشه، باید وجود میکائیل برداشته. چرا؟ برای اینکه اینا تعلق تکمیلی به مادون دارن و وقتی بدنشون از بین رفت، عنوان تعلق تکمیلی که از بین برود، دیگه اونها ذاتشون ذات افاضه است، پس دیگه فیضشون منقطع. فیض اصلا فرض نداره آقا، یه حرفی است فقط در تصور تخیلی ذهنه، اصلا راه نداره. و این فرمایش که نشأه طبیعت برداشته بشه، اینها یه تخیلیه، یه وهمیه در اذهان انداختیم تا روشن بشه که آقا ما چی میخواییم از این روایاتی که آیاتی که راجع به قیامت دارن، بیا به ازل بهار و فجرت، به ازل ولی نمیدونم جبال و فجرت چه و اینها، به ازل نجومون کدرت، به ازل کواکبون تترت، تا چی میخواییم از این حرفا؟ غرض اینه که اگر ما الان عنوان مرگ را در مورد نفس ناطقه آوردیم، به دلیل اینکه نفس ناطقه به این بدن مادی طبیعی تعلق تکمیلی نداره، چون نفس ناطقه این بدن رو تکمیل نمی کنه، این بدن رو نظام هستی داره تکمیلش میکنه. نفس تنها چیزی که هست اینجا واسطه است، یعنی وسط به یک تعبیر مباشره که مثلا فرض این بدن رو یک تدبیری داشته باشه، اما تدبیر نفس و تعلق نفس به بدن تعلق استکمالی، برای اینکه میخواد خودش به کمال برسه، نه اینکه میخواد بدن رو کامل کنه، ولی این میشه همون کسی که خودشو به دنیا فروخته، یعنی تمام زحمت خودشو در این گذاشته که فقط میخواد بدن خودشو نگه داشته باشه. این بدن هم که برای ابد نیست، این بدن موجودیست مادی، با یه تصادف از دست میره. ما به چه دلیل الان با این بدن حشر داریم، از متن این بدن آمدیم؟ برای اینکه به این بدن در کمال رسیدن خودمون نیاز داریم، ما نیاز به این وسیله داریم، نیاز به این آلت داریم. مثل اینکه یک کسی اگر به اسبش جو میده، تیمارش میکنه و چه و خدمت میکنه، طویله میسازی و اینها، این نه برای این است که میخواد خودشو به اسب بفروشه، این برای این است که اگه خواست یه جایی رو مسافرت کنه با اسب بره، پس برای کمال خودشه، برای مقصد خودشه. تعلق نفس به بدن ما تعلق استکمالی خود نفسه، نه تعلق تکمیلی برای بدن، که بگیم نفس ما از بدن هیچی نمیخواد، فقط میخواد بدن رو تکمیل کنه. خب بدن تکمیل کنه چه به کارش میاد؟ این بدن که میخواد چند روز بعد بمیره، که این بدن که با یک تصادف میره میخواد چیکارش کنه؟ ایشون به این دلیل به این بدن تعلق داره که از این بدن به عنوان یه مرکب استفاده کنه، میخواد ببیند حقایق را با این بدن ببیند، میخواد بشنود با این گوش بشنود، میخواد ببوید با این بینی ببوید، میخواد بچشد با این دهن بچشد، میخواد بنویسد، میخواد حرف بزند، میخواد علم تحصیل کند، اینا تور شکارش باشن. ولا این تور شکار برای چی میخواد؟ اگه این تور شکارش نشن، برای چی این بدن میخواد؟ میخواد پایش معطل بشه، عمر خودش رو تلف کنه، در آخر این بدنم که باهاش خداحافظی میکنه. آقا تا الان برای زحمت کشیدم، از این بعد چیکار باید کنم؟ میگه میخواست نکشی، شما به من نیاز داشتی اینقدر من رو گرفتار کردی، ولی من خودم اصلی دارم، خاکم و آبم و هوا، میرم به دنبال اصل خودم، کاری به تو ندارم که. شما این تعلقی که به من داشتی فقط می‌خواستی از من کار بکشی، نکشیدی. پس تعلق عنایت داشته باشید به ظرافت بحث، اینه که مفارقات فرمودید مرگ ندارن، با این که مفارقات بدن دارن، منتها بدن هر موجودی به مطابق اوست. بدن نفس ناطقی ما در این نشأه این جسم، بدن موجود مجرد عقلی این عالم طبیعت، کل این جسم عالم طبیعت بدن موجود مجرد عقلی است. چرا ایشون مرگ نداره ما مرگ داریم؟ برای اینکه او تعلق تکمیلی به ای داره و او واسطه فیض است، دائما افاضه فیض میکنه، کاری نداره به اینکه این بدن میخواد چی نتیجه‌ای به او بدهد. اما من و شما تعلق به این بدن داریم که تعلق استکمالی خودمونه، میخوایم این بدن را تورش کار و وسیله ای قرار بدیم که از ناحیه این بدن به واسطه حواس خمسه مون عالم رو به شکار بیاندازیم، عالم رو شکار کنیم. ولذا تعلق تکمیلی نفس به بدن چون تعلق استکمالی برای خود نفس است، این قابل انقطاع است. یه روزی آدم به جایی برسه بگه من این وسیله رو تا اینجا استفاده کردم، از این بعد نمیخوام، نیازی بهش ندارم، میگیره میذاره کنار. مثل اینکه جناب عالی کفشتو میپوشی، وقتی رفتی خیابونو میخوای بری وارد منزلش بشی، میگه آقا از این بعد دیگه به کفش نیاز ندارم، کفش میکنی یه جایی میذاری. پس تعلق شما به این کفش تعلق استکمالی است، یعنی میخوای از این کفش برای خودت بهره بگیری. هر کجا هم دیدی که به کارت نمیاد میگی بفرمو گوشه، کاری بد نداره. ما تعلقمون به بدن تعلق استکمالی خودمونه، تا اونجایی که میتونیم ازش استکمال وجودی پیدا کنیم ازش بهره برداری میکنیم. به محض اینکه دیدیم نخیر دیگه این بدن حجاب ما شده، مزاحم ما شده، اینو از خودمون دور میکنیم. حالا دور میکنیم، اکثری مردم دوست ندارن دور کنن، باید مرگ طبیعی بیاد اینا رو دور کنه. اقلی هم واقعا میبینن الان این بدن براشون حجابه، هر لحظه که بخوان با توجه عرفانی اینو منقطعش میکنن و میخوان خودشون گشت و گذار در نظام هستی داشته باشن، دارن این تعلق استکمالیشون رو قطع میکنن. ولذا ما به هر چیزی که تعلق استکمالی دارد میتونیم قطع کنیم. خب الان شما به معلمتون تعلق تکمیلی دارید یا استکمالی؟ تصدیق میفرمایید استکمالی. تا کجا دنبالشی؟ تا اونجایی دنبال معلم میروید که حرفاییشون، درس و بحثیشون برای شما در ساختن شما به کار بیاد. وقتی حالا به جایی رسیدید که دینه خیر اون اندازه کمالی که بود ازشون گرفتیم، دیگه اونی که من بیشتر از این میخوام ایشون نداره، چیکار میکنی؟ ضمنی که احترامش سر جاش باقی، میگه آقا بنده دیگه قطع تعلق استکمالی دارم میکنم، میخوام برم یک کسی دیگر رو پیدا کنم که با او بالاتر بروم. تعلق استکمالی رو آدم میشه قطع کرد، اما تعلق تکمیلی رو نمیشه قطع کرد. تعلق تکمیلی رو نمیشه قطع کرد. تعلق تکمیلی کجاست؟ تعلق تکمیلی اونجاییست که کمالی اگر در اون تعلق مطرح است، به خود مکمل بر نمیگردد، به مستکمل بر میگردد. و چون مکمل محل فیض است، اگر حق تعالی است، چون فیضش عین ذات اوست، اقتضای ذاتی او بر فیض است، دائما در حال فیضان. اگر موجودات مجرد عقلی هستند، چونم اینا واسطه فیض حقند، دائما در حال فیضان فیضن، هیچگاه فیضشون منقطع نمیشه. چرا؟ برای اینکه هیچگاه فیضشون برای خودشون نبود که اگه یه روز دیدن به درد خودشون نمیخوره بگن قطع میکنیم. فیضشون برای رسوندن به کمال مستفیضه، ولذا اونجا قطع علاقه معنا نداره. اگه میخواد یک کسی مستفیض را به کمال برساند نه خودش را، تعلق به مستفیض پیدا میکند. اما چرا تعلقش رو به مستفیض قطع کنه؟ مستفیض گدا نیست، پس نمیخواهد که میخواهد. شما هم در دادن میخواستی نفع به خودت برگردد؟ نه. چرا میخواستی به اینها فیض بدی؟ میگفتی اقتضای ذاتی ما بر فیضه. چرا الان قطع کردی آخه؟ دلیل نداره. ولذا تعلق تکمیلی هیچ موقع قطع نمیشه. اینه که در روایات فرمودن شاید شما در پیشگاه خدا نرید، او رو عبادتش نکنید در عبودیت، اما او هیچ موقع ربوبیت خودشو قطع نمی کنه. برای اینکه ربوبیت او تعلق تکمیلی شماست، عبودیت شما تعلق استکمالی به خداست برای خودتون. ولذا شما گاهی میشه قطع میکنید، حالا یا آگاه یا غفلت یا جهالت یا عناد. چون آدم میشه یه وقتی تعلق تکمیلیشو از یک کسی که میتونه ازش بهره بگیره هم قطع کنه، از روی عناد، از روی دشمنی، از روی غفلت، از روی کینه، هزار جور راه داره. اما حق هیچگاه تعلق ربوبی خودشو قطع نمیکنه. اگه بخواد بکنه که بخواد گناه من و شما رو ببینه که باز یک لحظه کل عالم رو برداره که. اینه که تعلق تکمیلی هیچگاه انقطاع نداره، ولذا مفارقات نوریه به این معنا مرگ نداره. برای اینکه در قوس نزولن محل فیضان فیض حقن و تعلق فیض به مادون دارن و این تعلق به فیض برای به کمال رسوندن خودشون نیست، برای اینکه خودشون هرچی میخوان که دارن، بلکه برای به کمال رسوندن مستکمل است. مستکملم که الحمدلله نظام طبیعت دم به دم در حال پذیرای فیض حق هست. به چه دلیل نظام طبیعت رو از بین ببره؟ الحمدلله رب العالمین ماده اولا که ماده حیولای اولای نظام طبیعت هست، قابلیت محض است، هیچ در قابلیت استنکاف نداره، اصلا یک لحظه نمیگوید من نمیخوام. یک قابلیتی هم اتفاقا هست که فرمودن هر چه بدید من میگیرم. وقتی قابل در قابلیت تام است، فاعلم در افاضه فاعلیتش تامه و فاعلم به این قابل تعلق تکمیلی داره و فیض فاعلم عین ذات اوست و اقتضای ذاتی او هم بر فیض است، قابلم که هیچ کار استنکاف نداره، چرا تعلق تکمیلی قطع بشه؟ ولذا قوس نزول هیچ لحظه تعطیل شدنی نیست، معنا نداره اصلا تعطیلی. اینی که فرمودید اسماء الله تعطیلی، اسماء الله تعطیلی ندارم، چرا تعطیلی داشته باشم؟ اما قوس صعود چطور؟ البته قوس صعود چه بسا گاهی از باب غفلت، جهالت، بیچارگی، گرفتاری این آدم فیض رو نگیره. فیض میاد اونتا البته افراد، اشخاص، امور جزئیه، ولی هیچگاه در قوس صعود هم هیچگاه عالم خالی نمیشه. مثلا بگیم فیض حق بیاد، هیچگاه نشأه طبیعت این فیض رو نگیره که از خودش چیزی جلوه بدهد، اینم نیست. در قابلیت هم خداوند یه لطفی کرده که قابلیت را در نشأه طبیعت به ما افراد جزئیه اتصال نداده که یه وقتی ما اومدیم، حالا یا از روی جهالتی یا از روی عناد یا دشمنی یا به هر حال عدم تشنگی اومدیم فیض رو نخواستیم، به طور کلی نشأه طبیعت برداشته بشه. نه خیر، عالم یک فاعلیت محض است، یه طرف قابلیت محض است. در قوس نزول اون قابل فاعلیت محض اقتضای ذاتیش بر فیض و قابلیت محض اقتضای ذاتیش بر پذیرایی فیض است. حالا بنده و شما یه جزئی خواستیم از این وسط استفاده بکنیم، بکنیم، خواستیم هم نکنیم، نکنیم، بازار هیچ کس هم تعطیل نمیشه. اینه که خداوند فرمود اگه تمامتون کافر بشید برای ما فرق نمیکنه، ما با عالم خودمون مشغولیم، ما در حال فیضیم، نشأه طبیعت هم که از ما دم بدم داره میگیره. شما این وسط بیایید اون چرا که ما به این نشأه طبیعت میدیم شما هم بهره بگیرید، مال شما، هر چی خواستید خودتون بسازید، بالا بیایید. آمدید آمدید، نیامدیدم برای ما فرقی نمیکنه. اینجوری نیست که موجب تعطیلی اسماء ما هم بشه، نه، اسماء ما در کار، الاول در کار، الحکیم در کار، الله در کار، الرحمن در کار، الرحیم در کار، همه در کار، هیچ کس هم تعطیل نمیشه. و الحمدلله هم اینطوری نیست که هیچگاه در بین انسان یک نفر نباشه که حتی فیض رو نخواد. اینه که دائما انسان کامل این نظام هستی هست. ولی ایشون میفرماد که آقا ما دائما خواستاری و میخوایی و بدید، انقطاع نداره. پس مفارقات مرگ ندارن از باب این که تعلق تکمیلیشون به بدنشون که نشأه طبیعت باشه هیچگاه قطع شدنی نیست. اما نفوس جزئیه بنده و شما مرگ دارد به دلیل این که چه بسا تعلق استکمالی خودمون رو از بدن منقطع کنیم. هر موقع تعلق استکمالیمون از این بدن مادی منقطع شد تعبیر میکنیم به مرگ. پس ما مرگ داریم، موجودات مادی مرگ دارن، ولی موجودات مجرد عقلی مرگ نداره. اینم یه نکته بود راجع به درس قبل. خیلی کار میرسه، خیلی نکته ظریفی و خیلی کار میرسه در کل مباحث. حالا میرسیم به این بخش. نه اینکه جناب فارابی فرموده بودن که مفارقات نه میمیرن نه فاسد میشوند، تا اینجا نمردنشون اثبات شده. حالا میخوام بگیم مفارقات فاسد هم نمیشن. فساد یعنی چه؟ فساد اصطلاحی است که درس پریروز اونجا برز محضر رسوندیم، اصطلاحی است که از مشاء برخواسته و جناب فارابی هم گرچه فلسفه ایشون مثل فصوص الحکم از جنبه نیش قلم خیلی فرمایشات عرفانی حکمت متعالیه پیاده شده واقعا، اما اون تفکر اصلی حاکم بر جناب فارابی هم یک تفکر مشائیه و نوعا از اصطلاحات مشاء استفاده کرده. ولی زال فصوص الحکمشو میبینید که از تاق شرف فرمودن نصوص الحکم اینا دارید که به روش مشاء بحث ها رو پیاده کرده. البته بعضی از فصح ها خیلی اوج داره، هم خیلی اوج داره دیگه. اونجا را آقا هم تذکر میفرمایند که این دیگه از ممشای مشاء بالاتر رفته و اوج گرفته. خیلی هم آدم قوی بود جناب فارابی. اصطلاح فساد همون برخواسته از اون اصطلاح کون و فسادی است که در بین مشاء متعارفه. چون مشاء قائل به حرکت جوهری نبودن، البته به ظاهر، حالا گرچه آقا این را به صورت اطلاق نمیپذیرند، میفرمایند گوشه و کنار حرفای جناب فارابی، جناب شیخ الرئیس، محقق میرداماد، دیگران که خیلی در مشایگری قویان و در رأسشون جناب ارسطو، از اینها گوش کنار حرفای اتحاد عاقل معقول، حرکت جوهری اینو پیدا میشه. یعنی حرفشو زدن، واقع رو بیان کردن، منتها به زبان که به لفظ بگن حرکت جوهری اینها رو نیاوردن. و اگر جناب شیخ الرئیس در بخشی از شفا آمده حرکت جوهری رو نفی کرده، خیلی هم مقاوم ایستاده که نیست، به دلیل یک گرفتاری که براشون پیش آمده زیر سر یک شبهه که ما در حرکت موضوع میخواییم و حرکت جوهری باعث میشه که ما موضوع نداشته باشیم. همین حرف موضوعی که در درس چندم بود، 18 داشتیم که اون جلسه عمومی برز محضر رسوندیم. اما مرحوم صدر متعلهین حرکت جوهری رو اثبات کرده. اگر ما حرکت جوهری رو اثبات نکنیم، مجبوریم که همون حرف کون و فساد رو در پیش بگیریم که ما یک موضوعی داریم، این موضوع ثابته، فعلا یه صورتی رو گرفته، صورت جسمیه‌ای رو میگیم متکون شده است به کون، این صورت کون پیدا کرده، وجود پیدا کرده، تکون پیدا کرده. میگیم الان این آب تکون پیدا کرده، این کودک تکون پیدا کرده، بدن من و شما الان کونه، کونه به اصطلاح آقایان حکما، نه کونه به اصطلاح عرفا. اون کونه به اصطلاح عرفا خیلی وسیعه، ولذا عالم نشأه طبیعت مادون فلک قمر را تعبیر میکنن به عالم مکونات، عالم کونی. بعد هم یواش یواش لفظ عالم تکوین که الان میبینید خیلی کلمه تکوین سر زبون هاست، این از همین آیون مشا است که تکوین در اصطلاح مشا همین هایی که ما الان میبینیم، اما تکوین در اصطلاح عرفان کل ماسب الله، اون خیلی وسیعه، تکوین مشا خیلی محدوده. بعد اینجا میبینید الان ابر صورتی رو گرفته، متکون شده ابر. بعد از یه چند لحظه بادی میاد، فضای تغییر تحولاتی پیدا میکنه، این صورت ابر فاسد میشه، از دست میره، تبدیل میشه به هوا. این موقعی که صورت ابر بودن میرود را این آیه میگن فساد. بعد دوباره صورت هوایی گرفته، باز دوباره کن، صورت هوا را از دست بده، باز فساد. و همینطور در تمام امور دیگر جسم ما، تا الانی که اینجوری جسم کن، وقتی که از دنیا رفت این رو بردن دفنش کردن، بدن دیگه اجزاش از هم پراکنده شده، این مرکب در هم ریخته، اینو میگیم فساد. تصدیق میفرمایید که کون و فساد در مرکبات پس راه داره، در بساط راه نداره. بله باید اینجوری باشه دیگه، ابر مرکبه، هوا مرکبه، جسم ما مرکبه، منتها آقایان قدما بساط را همون چارتای خاک و آب و هوا و آتش میگرفتن به نام عناصر اربعه، خالص، هوای خالص، اینها رو میگفتن عناصر بسیط، بساط. بعد برشون چندین اسم گذاشته، قبلا هم داشتیم. تو اونها کون و فساد راه نداره، اونها بسیطن، اون خالص آب، اون خالص خاک، اون خالص هوا و اون خالص حراره. منتها آقایان در علم جدید آمدن فرمودن به این که نخیر، اینها هم مرکبن. نخیر از علم جدید هم نمیخواد، خود درس 37-38 معرفت نفس داشتیم دیگه، از دوران زیمقراطیس گفته بودن آب مرکبه نمیدونم از چند عنصر، مثلث بود، مسدس بود، مربع بود، مسمن بود، مخمس بود، نظر شایفتون هست دیگه، اشکال عناصر. اونها هم فرمود که از اونها تعبیر کردن به اجزاء صغار صلبه، مشرا آمدن بساط رو تعبیر کردن به عناصر اربعه. این عناصر اربعه که با هم ترکیب میشوند صورتی پیدا میکنن، اسمی صورت رو دیگه میگذاری صورت جسمیه، و اگر یک نوع خاص بشوند میگیم صورت نوعی. ولذا الان تمام نشأه طبیعت همه صورت جسمیه دارن، اما یکی صورت جسمیش از نوع آبه، یکی صورت جسمیش از نوع خاکه، یکی صورت جسمیش از نوع نبات، جماد، بدن حیوان، بدن انسان. اینا رو میفرمایید همه صور نوعیان. اینها رو در این مرکبات میفرمایید که اگر یک ترکیبی حاصل بشه از عناصری، وقتی ترکیب شده صورتی حاصل شده، این رو میگیم کون. وقتی دوباره این اجزا از هم ریختن پراکنده شدن میگیم فساد. حالا اگر پراکنده شدن دوباره یه صورت دیگری بگیرن، باز کون اون صورت. اگر اون صورت رو باز از دست بدهن، بازم میشود کون و فساد. بعد از آن نشأه طبیعت کون و فساد. بعد آمدن در علم هیئت و طبیعت فلسفه فرمودن که کون و فساد بعضی از اجسام که غیر تامن خیلی زود مشهوده. الان اب اون میبینی اب تشکیل شده کون، در جا میبینی محو شده فساد. آب میذاریم روی اجاق، بله شعلهشو میکشیم بالا، بعد از یه چند دقیقه در جا تبدیل به بخار شده. پس اونی که الان آب کونه، الان تبدیل به بخار شده، از اون آب بودن فساد، بخار شده کونه، دوباره این بخار تبدیل به قطره قطره باز آب میشه، باز اون فساد و این کون. اینها چون اجسام غیر تامن، اجسام غیر تام اون اجسامی هن که صورتی را که گرفتن، این صورتشون در یک زمان متنابهی باقی نیست، زود صورتشون از دست میده، صورت دیگر میگیرن، باز صورتشون از دست میدن، صورت دیگر میگیرن. اما بعضی از اجسام که اکثری اجسام نشأه طبیعت رو تشکیل میده، اینها اجسام تام هن. اجسام غیر تام مثل ابر، میر، مه، حاله، داره، دور ماه رو میبینی شب چقدر نور گرفته، خرمن خرمن ما، بعد میبینی بعد از یه چند لحظه دوباره فساد میشه، اون از بین رفته و ها کسی. دور خورشید هم گاهی پیش میاد، در طلوع، در غروب. اما اکثری اجسام نشأه طبیعت کونشون، یعنی صورتی رو که اجزای مرکب با هم جمع شدن یه صورتی رو تشکیل دادن، تا این صورت را از هم متفرق بشن، دست از هم بردارن، فاسد بشن، طول میکشه. الان این بدن شخص امروز میمیره، اجزاء این بدن از امروز دیگه تقریبا نسبت به هم بی‌رابطه شدن، برای اینکه هیچ فعل و انفعالات در بینشون از جنبه روابط برخورداری در مجموعه داخلی بدن نیست. اما تا این بدن بپاشه، مثل اون ابر که در جا میبینید محو شده، دیگه تمام اجزا در هم ریخته، از هم فرار پیدا کردن، اینجا تا بشه چقدر میگیشه؟
20 سال 30 سال اگر فرض در یک زمین نمناک مازندران باشه اجساد مرده ها زود بله میپوسن و میبینی متلاشی میشه از بین میره، یعنی هم اصطلاح متعارف دیگه عادی. اما اگه در ییلاقات باشه، در جاهای خشک باشه، مثلا به خصوص ییلاقا، و میبینی که 100 سال قبری رو باز بکنن، باز میبینن که نخیر، هنوز این استخونا مثل این که هنوز اینجور میبینی که جسم اینا اجسام تام، این فرش الان جسم تامه، این میکروفون جسم تامه، این تا فاسد بشه اجزاش از هم پراکنده بشن چند سال میبینی که هواش باش کهنه شده و داره اجزاش از هم میریزه، این فرش تا کهنه بشه چقدر طول میکشه. اینها رو میفرماین اجسام تام، اصطلاح آقایان فلاسفه طبیعیه در علم طبیعی. همین درس دوم یا سوم دروس هیئت داشتیم اون سالی که میخوندیم عرض کردیم. حالا فسادی که ما میگیم الان میگیم مفارقات فساد ندارن، پس لطف بفرمایید فساد را فساد به معنای کون و فساد در اصطلاح آقایان مشا بگیرید که قائل به حرکت جوهری نیستن و میگن که این جسم اون جوهرش اون ذاتش ثابته، صورت نوعیش عوض میشه. بالاخره این آب هوا شده، هوا دوباره تبدیل به قطرات آب میشه، آب تبدیل به بخار میشه، ابر تبدیل به هوا میشه، هوا تبدیل به ابر میشه و و اینها بالاخره همه جسم هستن یا نیستن؟ اون جسم بودن که از بین نمیره که. اگر آب تبدیل به بخار شده یعنی جسمیت آب از بین رفته؟ نه، جسمیت سر جاش باقیه. اما جسم آب که صورت نوعی داشت به نام آب بودن، این صورت نوعی فاسد شده، تبدیل شده به صورت نوعی بخار. ولذا این آقایون میفرمایند که صورت نوعی در حال کون و فساده، اون صورت جسمیه، اون جسم بودن باقی و برقراره. ولذا این بدن من و شما هم اون جسمیتش باقی و برقراره. حالا میخواد تبدیل به هر چی بشه بشه، فعلا این صورت رو داره، بعد از 100 سال تبدیل میشه به خاک بشه. اما اینجور نیست که جسم من با خاک در جسمیت از هم دیگر جدا باشن که یک جسم، یه جسم هم. یعنی جسم هم. اون صورت نوعیه عوض میشه. اینها قائل به حرکت جوهری چون نیستن. چون قائل به حرکت جوهری نیستن میگن جسمیت ثابته، صورت نوعیه جسمیه، صورت نوعیه جسم در حال تغییر و تبدله، که اگر اون صورت نوعی خاص رو داره کون، اگر از دستش بدهد فساد. اما از تاها در گشتی در حرکت آوردن، حالا شاید در معرفت نفسم داشتی که فرمودن در گشتی در حرکت که قطعی انشاءالله اونجا که خیلی واقعا آقا من خیلی منتظر این کتاب، یعنی کتاب این که بخونیم این رو، گشتی در حرکت خیلی حرف داره، خیلی حرف داره. بعد میبینید که اونجا میفرمان که روی مبنای حرکت جوهری اصلا بحث کون و فساد آقایان مشا مطلقا برداشته میشه. ولذا الان میفرمایید مرکبات فاسد میشوند، این روی مبنای این است که حرکت جوهری را شما به میون نیارید. ولی اگه حرکت جوهری به میون بیاد، حرف جناب فارابی هم در مرکبات دوچارش کنه که آقا نه تنها موجودات مجرد عقلی فاسد نمی شوند، بلکه موجودات مادی هم فاسد نمی شوند. چرا؟ چون موجودات مادی در حرکت جوهری هم دم به دم تبدل صوره، تبدل صوره جوهری است و تبدل به معنای فساد نیست.
تا انشاءالله بحثش فرا برسی برز محضر تقدیم بداری. خب فساد در مرکبات روشن است. چرا؟ چه؟ به دلیل اینکه چون چه؟ همین که اجزای شی از یکدیگر گسیخته و ترکیبشون زایل شد فاسد میگرده. اجزای شی، اجزای این فرش از همدیگر بل متفرق شدن، میگیم این فرش فاسد شده. اجزای ابر از هم متفرق شدن، میگیم این ابر فاسد شده. دیگه صورت دیگر پیدا میکنه. کون و فساد به این معنا، اجزای بدن ما از هم متلاشی بشه، میگیم این بدن فاسد شده، اجزای آب خاک دیگه هر جور ملاحظه میفرمایید. اینها همه بعد معلوم میشه که فسادی که اینا میگن در مرکباته. بعد خود بساید چطور؟ بساید دیگه نه، حالا به تعبیر امروزی اتم دیگه اتمه، اون الکترونش الکترونه، اون پروتونش پروتونه، اونها مشغول کار خودشونن. اونها به حالا اگر باز جلوترم برم بگن نه خیر اینها هم باز فرض فساد میشن، باز یه چیزایی هستن اونها ثابتن، باشه اونها رو میگیم بساید، اونها دیگه فاسد نیستن. بالاخره اتم ها اتمن، الکترون ها الکترونن، پروتون پروتون. اگرم اثبات بکنه که علم نه اونها هم فاسد میشن، خب دیگه حرفی نیست. بعد دیگه باید یه بسایتی جلوتر بریم از اونها باز ریستر جزئی تر پیدا کنیم بگیم اونها دیگه اصلا. ولذا اینها رو تعبیر میفرمایند به اصول ازلیه، اون جزئیات را، اون اجزاء صغار صلبه را که اونها هیچگاه از بین نمیرن و هستن و هستن و هستن، اونها رو تعبیر میکنن به اصول ازلیه. منتها اصول ازلیه رو مادی ها قائلن، بدون خدا جناب عالی همین اصول ازلیه را، اتم را، مادون اتم را و و و منتها مع الحق که هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. ما نمیخوایم که مثلا بیایم بگیم نه خیر اجسام تشکیل یافته از اتم نیستن، این که نمیشه گفت، برای اینکه طرف برای شما شکفته آقا، این حرف نمیشه زد. و تازه حرف اتم هم که حرف جدیدم نیست، زیمیقراطیس حدود 3-4 هزار سال قبل اینها گفتن و قائلم بودن، حرف جدیدی نیست. و اون موقع اتفاقا صنعت پیشرفته ترم بود تازه و خیلی هم کار کردن. خب پس فساد در مرکبات روشن، این یک. و در غیر مرکبات مادی هم، در غیر مرکبات مادی، منتها این عبارت را به عکس بفرمایید، از این که مرکبات مادی فاسد می شوند روشنه، و از این که اشیاء غیر مرکب، اشیاء مادی غیر مرکب، اونها هم باز فاسد نمی شوند که اسم اونها رو فرمودی چی؟ بساید، عناصر، اونها هم فاسد نمی شوند. یا تعبیر آیون اصول ازلیه، ذرات صغار صلبه، یا امروزی ها اتم و اون چی که در درون اتمه، در اونجا هم فساد نیست. پس در اون مرکبات مادی فساد روشن است که هست، در مرکبات غیر مادی هم روشن است که فساد نیست. این نیستشو بگیرید، این ورشو بگیرید. چرا؟ چه شی تا قوه پذیرش فساد نداشته باشد فساد نمییابد. اگر بخوایم در بساط معنا نکنیم، ببریم در مجردات که روشنه، بگیم در مجردات که مرکبات یعنی موجودات غیر مادیان، غیر از مرکبات مادیان، در اونها فساد راه نداره. چرا؟ بخیر برای اینکه اونها قوه توشون نیست، ماده توشون نیست. بله، تا قوه پذیرش فساد نداشته باشد فساد نمییابد. پس فساد در غیر مادی مانند بساط، منتهی اینجا دارم بساط را مفارقات میگیرم، مانند بساط اعنی مفارقات راه نداره. بعد حالا اینجا دیگه یک معنای بسیط و مرکبه، چون بسیط و مرکب خیلی اصطلاح داره. یه وقتی میفرمایید عنصرها بسیطن، اونی که از عنصرها تشکیل میشود مرکب. یه وقتی میفرمایید موجودات مادی مرکبن، موجودات مجرد رو میفرمایید بسیط. الان بسیط و مرکبه به این اصطلاحه که بس موجودات مجرد عقلی مفارقات، اونها چون بسیط هستن اونها فساد توشون مطرح نیست، چون قوه ندارن، ماده ندارن. اونجا هم فرمودید مرگ ندارن چون قوه ندارن. دلیل هر دوتا که نه مرگ دارن نه میمیرن و نه فاسد میشون در این است که چون قوه ندارن. مانند بساط یعنی مفارقات راه ندارد، پس فساد راه ندارد که خبر اونجاست. چرا؟ بازم چه؟ مخفف چون. چه؟ یعنی چون، چون مفارق محض وجود نوری آری از ماده و اجزاست، فقط ذهن اون را با تأمل به تحلیل میبرد و ملاحظه ترکیب در اون میکند که ماهیتی از اون اعتبار می نماید و اون رو نسبت به وجود می دهد و ممکنش می خواند که اجازه بفرمایید اینجا حرف می خواه و تا فردا خدمت شما باشیم. فردا سه‌شنبه است؟ بله، حالا انشاءالله تشرف پیدا می‌کنیم.